بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. در ارتباط این آیه کریمه با آیات گذشته و در این 50-60 آیه گذشته صحبت حالات یهود، اهل کتاب و مشکلاتی که احیاناً وراء رسول الله پیش می آوردن و آخرین سخن استهزاء برای این که ایشون بر بیت المقدس و مقدس نماز می خوندن و آیات تغییر قبله و اهمیت قبله و بعد هم امر به ذکر و امر به شکر و این که کافر نشید و بعد هم این که امر به استعانت به صبر و صلات که خداوند شما را یاری میکنه به صبر و صلات و خداوند با صابرینه. در این آیه کریمه از این آیه 154 حضرت حق مطلب جدیدی رو مطرح میفرمایند و اون مطلب جدید اینه که انسان آینده‌ای در پیش دارد، هست که هست، هست که هست. یکی از شایعاتی که پخش می‌کردن به خصوص پس از آمدن رسول مکرم اسلام در مدینه و جنگ‌های مختلفی رو برای ایشون تحمیل کرده بودن و مصائبی که می‌دیدن، می گفتن که اینهایی که دیگه رفتن از بین رفتن، اونهایی که شهید شدن اینها دیگه از بین رفتن و هیچی بقایی ندارن. خب در مقابل این حرف نابخرادنه مشرکین و منافقین آیه کریم نازل شد: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، برای کسانی که در راه خدا کشته میشن اینا رو نگید امواتن. جالب اینجاست که در اینجا در این آیه کریمه هم واژه قتل به کار برده شده و هم واژه اموات، که اموات جمع میته، نه این که جمع میت باشه. جمع میت موتاست، جمع میت بله امواته، و میت و میت هر دو به این معنایی است که انسانی ازش قطع روح بشود و اون آثاری که قبلا داشته برایش مترتب نباشد. اینجا حضرت حق و فرق بین قتل و موت هم اینه که قتل معمولا سبب انقطاع به قطع روح از بدن و قطع علاقه روح با بدن و اتفاق افتادن مرگ، که ما مرگ رو میگیم، این بر اساس یک عاملی است، بر اساس یک سببی است. اما در موت این گونه نیست دیگه، به اعتبار دیگر بر اساس سبب نیست و منتسب به خود فعل میشه. این تفاوت بین قتل و موت. حضرت حق میفرمایند برای کسانی که در راه خدا کشته میشن نگید اینها امواتن، مرده هستن، بل احیا، اینا زنده هستن، ولیکن لا تشعرو، شما حیات اینها و زندگی اینها رو ادراک نداری. خیلی مقام عظیمی من عرضی داشته باشم و آن اینه که همه در عالم برزخ قرار میگیرن و همه در عالم برزخ زنده هستن، مرده نیستن. تفاوتی که بین شهید و غیر شهید هست این که شهید طوری می رود که در همین دنیا مقامش رو احساس میکنه که ان در ربهم یرزقونه، ان در ربهم یرزقونه در اون آیه دیگر. پس در اینجا مرگ که بعضی ها فکر میکردن برای شهدا نابودیست، نابودی نیست. این قتل و کشت و کشتاری که به وجود میاد و شهید در معرکه شهید میشود، این دلیل بر این نیست که اینها مرده هستند، اینها زنده هستند، بل احیا ولکن لا تشعرون. تشعرون هم از شعر و شعر رو هم که شعر میگن به خاطر دقتشه و شعر رو هم که بر مو اطلاق میشه به خاطر ظرافتشه. شما این ظرافت حیاتی و زندگی اینها رو ادراک نداری. عالم برزخ عالم حیات، عالم زندگانی است، چه انسان ادراکی درش داشته باشد چه ادراکی درش نداشته باشد. و شهید دارای مقامی است که اون مقام رو هر کس هر کس ادراک نمی‌کند. بعد بزرگی از بزرگان نقل می‌کرد که انسان که در عالم برزخ قرار می‌گیرد، همه نعمات و نقمات خدای نخواسته گاهی وقتا القبر اما روزتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر النیران. قبر، تازه قبر اصطلاحی یه جهتی از اون قبر حقیقی است که بدن رو در خودش قرار میگیره. شهدا دارای یک زندگی برزخی خاص هستن، همه در عالم برزخ هست کردم زنده هستن، اما شهدا از یک مقام ویژه‌ای برخوردارن. چرا؟ چون شهید نفسش را فدا می کند، جانش را فدا می کند. آن که جان می دهد با جانان معامله می کنه و وقتی با جانان معامله کرد قطعا دارای حیات برزخی خاصی است. یکی از بزرگان نقل می کرد، می گفت در مکاشفه‌ای که براش پیش اومده بود برای یکی از علمای بزرگی که بله در همین اواخر هم به رحلت الهی رسیدن و در عالم برزخ قرار گرفتن، ایشون نقل میکرد که در یک حالتی که برای ایشون اون پیش اومده بود و حالات این بزرگ مرد رو دیده بود که جنات تجری من تحت الانهار در وعاء برزخی ایشون و قبر اصطلاحی و دنیوی ایشون ساری و جاری است. و این یه چیزی. لذا من عرض میکنم همه ما در حال ساختن برزخمونیم. برزخ ما از دنیا ساخته میشه و دنیای ما پیش نیاز برزخ ماست. اگر در دنیامون اهل عمل صالح بودیم برزخمون آباد میشه، اگر در برزخمون دارای مقامات بودیم قیامتمون آباد میشه. و این ست روز، روز دنیایی ما، روز دنیوی ما و روز برزخی ما و روز قیامتی ما، سه روزی هستند که در طول هم دیگه هستن، در طول هم دیگه هستن. و با کمال صراحت عرض میکنم هر روزی روز دیگر رو مقدر میکنه و اندازه گیری میکنه و اندازه قیامت و برزخ ما و اندازه اعمال شایسته و صالح ما در این دنیا. چون علم روح پرور است و عمل بله بدن پروری است که انسان رو به لحاظ مقامات میپروراند. ما سخنهای خوب ما را بالا میبرد، اما آنی که عامل این رفعت هست و العمل الصالح یرفعه بله و الیه یسعد کلم الطیب اما و العمل الصالح یرفعه. اونی که باعث ارتفاع بزرگی بفرمایید رفعت عظمت میشه عمل صالحه و شهید بزرگترین عمل صالح رو داره. چون بزرگترین عمل صالح رو داره، این هیچ موقع مرده نیست و زنده است. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعد آیه بعدی شروع میشه، ولنبلونکم، ما شما رو امتحان میکنیم به چند چیز، به شیء. این شیء کلمه شیء خیلی کلمه عجیبی است. ما شما را به چیزی امتحان میکنیم که این اشیا، این مواد امتحانی شما و این متعلق امتحانی شما بیان از اینه، من الخوف. گاهی وقتا شما رو با ترس امتحان میکنیم، والجو گرسنگی امتحان میکنیم، و نقص من الاموال والانفس ما شما رو به کمبودهای مالی و کمبودهای نفسانی امتحان میکنیم، و ثمرات و به کمبود میوه‌جات و چیزهای مختلف، و بشر صابری. حالا که چنین شد، ما مواد امتحانی ما که این گونه آمد، شما نیاز به این دارید که ببینید چه کسانی در مقابل این امتحان باری تعالی جزع و فزع دارن. تازه در مقابل بلاها بعضی ها جزع و فزع دارن، بعضی ها صبر میکنن، بعضی ها شکر میکنن. مقام شکر بالاترین مقام در مقابل ابتلاهاست، و در اینجا حضرت حق و بشر صابرین مقام به عبارت بهتر میانه رو بیان کردن، که اونهایی که صبر میکنن، اهل جزع و فزع نیستن، صبر میکنن. صبرشون هم بیاد یه مقداری بالاتر، میشه چیش مقام شکریشون. و اینها در تمام حالات لک الحمد و الحمدلله رب العالمینشون بلنده، و لک شکرشون بلنده. و به عبارت بهتر، حشر و نشر اینها با چه هست؟ با محامد الهی، با تجلیات حمدی الهی. پس عنایت داشته باشید که موارد امتحانی هم خوف است، جوع است، نقص اموال و انفس و ثمرات. و این آیه شریفه هم با آیه قبلی میتونیم بگیم کسانی که مجاهد فی سبیل الله هستند و جهاد فی سبیل الله دارند و حتی در راه حضرت حق به شهادت میرسند، اینها هم کسانی هستند که به عبارت بهتر در مقام امتحان خوفی، جویی، نقص من الاموال والانفس و الثمرات، اینها انسانهای برازنده هستند، نه انسانهای بازنده. و ما در زندگی بین این دو راه قرار داریم، و این منفصله حقیقی است که یا بازنده هستیم خدای نخواسته، و یا انشالله چه هستیم؟ برازنده هستیم. و برازندگی مطلوب است. زندگی ما در بندگی است، بندگی ما در برازندگی است. وقتی که اینا با هم دیگه جمع شد، ما در عالم ان شاء الله تبارک و تعالی به یمن و برکت در عالم برزخ قرار میگیریم. و این در عالم برزخ قرار گرفتن ما دیگه طوری است که همش نعمت در نعمت، نعمت در نعمت. و جالب اینجاست که من این مطلب رو هم عرض کنم به مکاشفه این بزرگ که می فرمودن و حقم هست و دیدنی های عالم برزخ واقعا دیدنی است. بله، گاهی وقتا قبرهای اصطلاحی اولیای الهی هم مثل این که محافظینی برای بعضی از جاها موکل هستند و حفاظت می کنن، ولدان و مخلدون اینها در اطراف این قبور، قبور اولیای الهی رفت آمد دارن و حفاظت میکنن. و جالب اینجاست که کسانی که اهل عمل صالح باشند، به خصوص اگر عالم و دانشمند و بزرگ این گونه باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بهش اجازه میدهن همانندهای خود را برای حفاظت خود در عالم برزخ و غیر برزخ بسازه و دستش بازه بازه. خدا درجاتشون رو متعالی کنه. اساتید ما می فرمودن در عالم برزخ دست بعضی ها بازه. با رحمت من جای به هاودینی چه شب سال بین طولوی خدمتشون بودیم، ایشون می فرمودن آقا ما مرحوم میرزای قمی رو دیدیم در عالم برزخ، دیدیم دستش خیلی دستش بازه بازه. میرزای قمی که در قم هستن و شب مشرف هستن، بله، میرزای قمی در عالم برزخ دستش بازه. ما اگر میرزا شدیم، دستمون در عالم برزخ بازه بازه. در یه فراز و فقره از الهی رو عرض کردم، الهی تا کسی هم میرزای کوچک نباشه میرزای بزرگ نمیشه. ما اگر میرزای کوچک بودیم میرزای بزرگ میشیم. میرزای کوچک ما به چیست؟ به اینی که برای خودمون برنامه ریزی بکنیم. ولی لذا آخرین عرضم اینه که عزیزه من دیر نشه، برای دنیاتون برنامه ریزی کنید که در عالم برزخ دستتون باز باشد. در عالم برزخ دستتون باز باشد، در عالم قیامت دستتون بازتر خواهد شد. نکنه خدایی نخواسته با اقلال و با قلهای از زنجیر وارد بشیم، اعمال زشت قل و زنجیری می سازد که ما را با همونا قل و زنجیر می کنن. من با کمال صراحت عرض می کنم، بارام عرض کردم، امروزم عرض متکرار می کنم، خداوند قل و زنجیر نمی سازه. خداوند رحمتش آن است که قل و زنجیری نیست، ما خودمون برای خودمون قل و زنجیر می سازیم. و شهید در راه خدا چون این وارستگی رو داده، همه این قلها داره، این قلها و زنجیرها رو به عبارت بهتر اصلا نه به سراغش رفته و لذا شهید یک مقام خاصی داره. بر فوق کل ذی برن بر حتی یقتل فی سبیل الله. هر خوبی که شما حساب کنید یه خوبی بدش هست، حتی یقتل فی سبیل الله، تا در راه خدا کشته بشه. در راه خدا که کشته شد دیگه فصل الخطابه. فصل الخطابه یعنی چی؟ یعنی دیگه بالاتر از اون مقامی نی. تازه باز مقام علما رو ملاحظه بفرمایید، در روایت داریم، اینا رو کنار هم دیگه بذارید، مداد العلماء افضل من دمائش شهدا. معلوم میشه عالمی که شهید پروره، اونی که شهید پروره، ببینید دیگه باز اشراف بر شهید داره. میتونیم این عرض رو داشته باشیم که شهید نتیجه پرورش اسماء الهی است که علما این اسماء رو پخش میکنن. ظاهرا اینطوریه دیگه، ظاهرا اینطوریه. لذا سعی کنیم فلله الاسماء الحسنا، در این دنیا با اسماء حسنا سر و کار داشته باشیم. و مطلب دیگری هم که عرض کنم، این ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، این مال شهدای صدر اسلام نیست، مال شهدای کل تاریخ است، مال شهدای بشریت و انسانیته. کسانی در هر زمانی هر شهیدی این گونه باشه، این حالت بهش داده میشه. و مطلب مهم دیگر که میتونیم عرضی داشته باشیم اینه که حیات هم دست آقایانه، شهدا و شهیدان حیات، حیات برزخی، حیات برزخی، حیات برزخی به لحاظ سه. و خود این جالب اینه که این ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، ما خود این شهادت رو یه سیر و سلوک میدونیم، شهادت خودش یه سیر و سلوکه. رضا امیرالمومنین علیه السلام یکی از خواسته هایی که داشتن خواسته شهادت فی سبیلک و فی سبیل الله. اون موقع عنوان داره فی سبیل الله، فی سبیل الله. طرق سبیل باد، طریق رو ملاحظه بفرم، صراط رو ملاحظه بفرمایید. سبیل در لغت عرب راه وسیع است، صراط راه مستقیم است، اما سبیل راه وسیعه. فی سبیل الله، فی سبیل الله یعنی در یک راهی که وسعت داره. این وسعت سبیل الله به قدره خود اسماء الله وسعت داره. و اگر تمام انسان‌های تاریخ جمع بشن، از اول تا به آخر، از آدم تا خاتم و تا قیامت، همه اینها جمع بشن، در این راه دارن مسابقه میدن. فاستبق الخیرات هم معناش همینه که در آیات گذشته داشتیم، اینا همه در حال مسابقه خیرات هستن. همه شهدای عالم و آدم در خطه مسابقه فی سبیل الله دارن حرکت میکنن، هر کس اخلاصش بیشتر باشد جلوتره، روانتره. لذا عزیزه من در این اخلاص بکوشی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. و ما هم به موارد مختلفه امتحان میشیم، منتها این ادراک حیاتی برای هر کس میسر نیست. البته این البته هم عنایت داشته باشی، برای قلیل من عبادی الشکور، اینها در عالم دنیا هستند اما در عالم برزخند. قدس الله نفسه الزکیه، قدس الله نفسه الزکیه. بارها حضرت استاد، حضرت علامه حسن‌زاده، این جمله رو می‌فرمودن آقا جان من، بکوشیم خودمون در تشییع جنازه خودمون رو تشییع جنازه بکنیم و حاضر باشیم. خیلی عجیبه، آدم خودش در تشییع جنازه خودش حاضر باشه و حاضر باشه. ده سبحان الله. اجازه بدید من این رو هم اقرار بکنم در روز تشییع جنازه ایشون احساس شد که خود ایشون هم جز مشیعینه، خود ایشون جز مشیعینه. آدم این فرموده که ما با احساس کردی. من در اون صحبتهایی که اون روز داشتم اعلامم کردم، جاهای مختلفی هم اعلام کردم، الانم در این جلسه تفسیر صحبت و تقول ما یقتل فی سبیل الله عرض میکنم. اصلا تفکری رو صحبتهایی که اون روز من داشتم هیچ نبود، همش بلبداهه بود و بلبداهه‌ای بود که از اشراف روح مطهر ایشون و حالات تشییع جنازه و حالات خوش مردم هزار سنگر آمل و کسانی که از جاهای مختلف در تشییع جنازه حوزه اومده بودند، از طرف مقام معظم رهبری شرکت کرده بودند، بزرگان دیگه، خیلی ها نماینده فرستاده بودند که ازشون هم تشکر میکنیم. همه اینها جمع شده در یک مسیر صلاح و عمل صالحی که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا. و جالب این است که این قتل فی سبیل الله نمادش در شهید است، اما پشت پرده این در یک عالم شهید پروره. شما الان از تمام این شهدا اگر بپرسید، وصیت نامه شهدا رو بخونید، به قول مقام معظم رهبری وصیت نامه شهدا رو بخونید، خوندنی است. تمام اینها یک راهنمای سیر و سلوکی داشتن، تمام اینا بدون راهنمای سیر و سلوکی نمیشه. یعنی دستشون رسیده به دست یه عالم، اون عالم دستگیری کرده، اینها پروریده شدن. نه اینا اینجوری. و ایناست که دیگه فردای قیامت هم دارای چه میشن؟ دارای شفاعت میشن. خیلی زیبا سال این رم عرض کنیم حالا که صحبت این قسمت شد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا. مقام معظم رهبری در یک مکالمه‌ای که داشتن برای یکی از شهدایی که شما خودتونم مستحضرید و میدونید، ایشون فرمودن ایشون شفاعت میکنه. و این گونه هست. شهید هرچی که اخلاصش بالاتر باشد مقامش بالاتره. و از همون اول ببینید ما الان چقدر محافظت از جانمون میکنیم، حفظ جانم واجبه، اما شهید جانش را میدهد. همونی که بقیه ازش حفاظت میکنن او در طبق اخلاص میذاره. رضا این مرده نیست، زنده هست. و این در یه مقام میرسد که هر کس نمیتواند این شعور این رو اعتراف بکنه، یعنی مقام معرفتی و خاص. و لذا آیه بعدی داره که صابرین چه کسانی هستن؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی مصیبت بهشون میرسه میگن قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع در دفع آفات و مصیبت ها خیلی مجربه. اگر ناراحتی داشتید، راه برون رفت از خیلی از مشکلات انا لله و انا الیه راجعونه. انا لله و انا الیه راجعون اگر یک جمله قرار باشه برای تفسیرش عرض کنیم، یعنی ما در توحید فعلی برسیم. شهید به توحید فعلی رسیده، عالم به توحید فعلی رسیده، و تا به توحید فعلی هم نرسن انسان پرور نمیشون، روح پرور نمیشون، عمل پرور نمیشون، کارشون بالا نمیره، همین پایین میمونه. و اینی هم که میگن قبور اولیای الهی رو به زیارت برید برای همینه. چرا؟ چون اونجا نزول اجلال و تجمع فرشته های الهی، و جایی که نزول اجلال فرشته های الهی باشه همش برکته. ولو این که انسان در یک جای بینام و نشانی باشه، قبر ولی از اولیای الهی باشه، نزول اجلال هست. چرا؟ چنان موکل بر اونا هستن. کار عالم دینی، عالمی که در مسیر حضرت حق باشه، اصلا تمام حالاتش شهید پرور میشه. شهید پرور که بشه، به عبارت بهتر حفاظ پرور، در یه حفاظ امنیتی الهی قرار میگیرن، میشن منشأ چی؟ میشن منشأ فیض الهی. ازا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. ازا خیلی ها گمان میکنن بابا این شهید قبرش فلان جا، ابا نمیدونن که چقدر نزول اجلال برکات الهی است و برکات الهی بر این قبور اولیای الهی تجلی میکنه. و به ویژه عیزه من اگر این مجاهد فی سبیل الله و مقتول فی سبیل الله اگر عالم باشد و امام باشد و نبی باشد. اونجا دیگه الله اکبر الله اکبر. اینی که شما وقتی میرید محضر حضرت امام رؤوف، حضرت امام رضا علیه الصلاه و السلام سلام میدید، از ملائکه فرشته ها اجازه میگیرید، اذن دخول، این اذن دخولی که میگیرید، اذن دخول معناش چیست؟ شما وقتی که الان در یه جایی مقام امنیتی میخواد وارد بشید، این عزیزانی که بینام و نشان دارن زحمت میکشن، جایی میخواید برید، جایی مهمی است، میبینید باید از چند حفاظ رد بشید. خب اینها باید همینجوری باشه. چنان چه در عالم اجسام این گونه هست، در عالم ارواح از این قوی تره، در عالم ارواح از این قوی تره. حلقه های امنیتی و حفاظتی یکی بعد از دیگری برقرار شده و هر چی که ما خلوص و اخلاصمون بیشتر باشه، این رد شدنمون سریعتر و بهتر و روانتر و جامعتره. و جالب اینه که باز من عرض میکنم، اونی که ما رو هم در عالم برزخ زود عبور میده و زود به نتیجه میرسونه همین چند عنوانیست که در اینجا اومده: خوف، جو، نقص از اموال و انفس و ثمرات. و اونی که ما رو به نتیجه میرسه این صبره. اونجا گفت ان الله مع الصابرین، اینجا میگه و بشر الصابرین. بشر صابرین به چی؟ کسانی که وقتی که مصیبت بهشون میرسن پناهنده به حضرت حق میشن. ان الله و ان الیه راجعون. اصلا ما پناهندگیمون به اوست. پناهندگی های دیگه همه پناهندگی های بله بی خود بی جهته. پناهندگی از انسان به حضرت حق، چون به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین مولا یا مولای، انت القوی و انا ضعیف و انا ضعیف، او قویست و ما ضعیفیم. چون او قویست و ما ضعیف هستیم باید این استمداد و این مدد رو داشته باشیم، باید این مدد رو داشته باشیم. آره اون مطایبه‌ای که گفتن آره شخص رفت به معراج، حالاتی براش پیش اومد، دید چه بگه؟ آره گفت خدایا بگه این خود کلمه خداحافظی که داریم، کلمه خداحافظ خیلی کلمه بار عظیمی داره. خداحافظ یعنی در امنیت حفاظتی حضرت حق قرار بگیرید. خیلی کلمه آفرین آفرین به کسانی که برای جدا شدن انسان‌ها از همدیگه کلمه خداحافظ رو قرار دادن. اینا انسان‌های وارسته بودن. خداحافظ خداحافظ. آره بله نقل میکنن میگن اون آقا معراج حالتی براش پیش اومد، بله تمثلات الهی دید برای خدا چه بگه، بگه خدا حافظ که واسه آره. یه وقت گفت یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی هو العلی هو العلی هو العلی، یا علی مدد. دید اگه اسم حافظ رو بیاره آه، گفت یا علی مدد، یا علی مدد، یعنی تویی که علی هستی میگیم خداوند و تبارک و تعالی و تبارک و تعالی. حضرت استاد قدس الله نفسه و زکیه این اصول کافی مصحح ایشون رو ملاحظه بفرمایید، ایشون برای تبارک هم باب آوردن، الله و تبارک و تعالی. من به محضر ایشون عرض کردم آقا این واو اضافه، فرمودن نه این واو حتما باید باشه. الله هست، تبارک است، تعالی. ببینید تبارک الله کجاست؟ آره آره تبارک کجاست؟ بهترین خالقه، بهترین مخلوق رو آفریده. حالا بین ارتباط این دوتا ارتباط تبارکی و مبارک بادیست، بعد به نتیجه اینها چیست؟ تعالی. چقدر زیباست؟ ما در الوهیت و در تبارک و در تعالی هستیم. این سه مقام رو ما انشالله از دست ندیم. و اینجاست که دیگه میشه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. سبحان الله عظیم، ذکر عظیم، مبدأ و مقصد همه او. وقتی که او باشه هزاران مشکل هم بیاد میگه خودش آن. میخواد امروز بارون بیاد، سرما باشه، گرما باشه، آره هر چی ما هر گونه مشکلی هر چی که پیش بیاد در نظام وجود خوش میاد، خوش میاد، به استقبالش هم میره. لذا اولیای الهی هیچ موقع در مقابل مشکلات نمیگن چرا چنین شد چرا چنان، خودش آفریده، آفریدش رو هم قطعا تو کمال قرار داره قرار میده. اینها هم تو گذره دیگه، برای مقامات و ترفیع مقامات هم قطعا باید این چیزا باشه. الذین اذا اصابتهم مصیبه، حالا انشالله باز فردا میرسیم این مصیبت رو بیشتر توضیح خواهم داد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انشالله که موفق و معید باشید، مراقب حالاتتون باشید، که هر چی که انسان میده از این مراقبت حالات، حالات الهی حول حالنا الى احسن الحال، هر چی که حالمون بهتر باشه مقاماتمون بهتره. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه.